اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اشاره کردم که ما در عالم عرض که آمدیم، در عالم عرض بهشتی و جهنمی میشیم. این دونست که درهای بهشت و جهنم اینجا بسته است، یه دفعه وقتی میریم تو عالم قیامت مواجه با بهشت و جهنم میشیم. طوری نیست که. درهای بهشت و جهنم از همینجا گشوده میشه. که در خطبه شعبانی حضرت شنیدید در ماه رمضان درهای به جهنم رو میبندند. از خدا بخواید باز نشه به روی شما، یعنی یه کاری نکنید در جهنم برای شما تو محرم از اون باز کنن. درهای بهشت بازه، دعا کنید بسته نشه. دو تا عالم هست تو همین دنیا، یکی راهیست به سوی عالم بهشت، یکی راهیست به سوی عالم وادی جهنم، یکی راهیست به سوی بندگی و قرب خدای متعال، یکی هم بابیست به سوی شیطنت و استکبار. دو تا جهان تو همین دنیاست و ما لحظه به لحظه بین این دو تا جهان حرکت میکنیم. عرض کردم این آیه شریفه می معنای ظاهری داره که الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدای متعال مرگ و زندگی رو آفرید که شما رو مورد امتحان قرار بده، معلوم میشه کی بهترین عمل رو انجام میده. پیداست تو لبه مرگ و زندگی آدم میتونه امتحان خوب پس بده. این موت و حیات یه معنای ظاهری داره، مفسرین هم فرمودن، یعنی اگه بنا بود این عالم ابدی باشه، مرگ نباشه، فقط زندگی این دنیا باشه، امتحانی تو دنیا واقع نمیشد که. چون این عالم معبر ماست، عبور میکنیم به یه عالم بعدی، اینجا امتحان واقع میشه. عالمو یه جوری خلقش کردن که امتحان درش ممکن باشه. اگه برامود همیشه تو این دنیا باشیم امتحانی ممکن نبود. ولی یه معنای عرض کردم لطیفتری داره به اونی که ما بین دو تا عالم داریم حرکت میکنیم، عالم موت و عالم حیات. بهترین عمل اون که عملی است که در عالم حیات واقع میشه با همه شؤونش. بهترین عمل عملی است که در قله عالم حیات، و عمل بعد عملی است که در وادی موته. دو تا جهانه، دو تا عالمه. این دو تا عالم عرض کردم مختصاتی داره و قرآن ازش مفصل بحث کرده. اعتنایت داشته باشید که آیات قرآن معنا کردنش بسیار سخته، آدم باید خیلی از روایات کمک بگیره که اشتباه نکنه. همین حیات دنیا در بعضی از روایات، در بعضی آیات تفسیر شده به دوره رجعت. اون نیست که حیات دنیا همه جا یه معنا داشته باشه. اناد میفهمید انا لننصر رسولنا، میفهمید ما انبیا رو در همین حیات دنیا پیروز میکنیم. بی حاضر حیات دنیا اونجا فهمید، یعنی در دوره رجعت. در دوره رجعت بساط شیاطین جمع میشه، بساط انبیا و دوره انبیا فرا میرسه. بنابراین آیات معنا کردنش دقیقه. اشاره هم کردم گاهی حیات دنیا در مقابل عالم بعد از مرگه، گاهی حیات دنیا در مقابل حیات الاخره است، که هر دو هم تو همین دنیا در همین عالم عرض شکل میگیره. خب این دو تا حیات مختصاتی داره که بحث میکردیم، یکی از مختصاتش رو فل جمله بحث کردیم، بیش از اینا گفتگو میخواد. عالم حیات دنیا عالم صفات رذیله است، عالم معاصیه، عالم استکبار و حرص و حسده، عالم حب ریاست و حب راحت و حب شهوت و این هاست که روایت رو خدمتتون تقدیم کردم. بر اساس این حرص و حسد و استکبار یه دنیایی درست میشه دیگه، همش یه تمدن. اساس این تمدن مبتنی بر استکبار و صفات رذیل است. اون صفات رذیل و استکبار رو برداری، کاخ این تمدن فرو می‌ریزه. میشه انسان بنای زندگیشو بر حسد بذاره، بنای زندگیشو بر استکبار بگذاره. حالا این توضیح میخواد، ولی اجمالا عرض کردم. یکی از مختصاتش این بود. جامعه انبیا بر محور بندگی و صفات حمیده است. محور صفات حمیده وجود مقدس نبی اکرم. محور صفات حمیده در رتبه بعد اهل بیتن، در رتبه بعد انبیا هستن. این صفات خوب، صفات طاعت و بندگی، صفاتی که با این قوا و جنود میشه بندگی کرد، اگر کسی این صفات درش بود میتونه بندگی کنه. کسی درش توکل بود، یقین بود، رضا بود، صبر بود، شکر بود، ذکر بود، زهد بود، میتونه بندگی کنه. کسی برعکس درش صفت حرص و بخل و حسد و تکبر و ریا بود، نمیتونه بندگی کنه. اونها صفات شیطنتن، اینا صفات بندگی. حالا یه موقعی این صفات در یه فرد هست، یه فردی بخیل، حسود، متکبر. یه موقع این روابط، این صفات تبدیل میشه به روابط اجتماعی. در جامعه مؤمنین روابط بین مؤمنین بر اساس صفات حمیده است. نسبت به همدیگه محبت دارن، نسبت به همدیگه فداکاری و ایثار دارن. ریشش هم در توکل و یقین و صبر و رضا و زهد و ایناست. این صفات تبدیل میشه به روابط اجتماعی. در جامعه کفار اینجوری نیست. اونی که تبدیل میشه به روابط اجتماعی منفعت طلبی و سودجویی و حرص و بخل و حسادت و ایناست. این عرض کردم در روایت ما مفصل توضیح داده شده. یعنی جامعه هم بر اساس این دوتا مناسبات شکل میگیره. روابط اجتماعی، تمدن، زیربناش همین صفات هم. شما یه جامعه ای دارید، از او تعبیر میکنن تو حالا بعضی از دانش های امروزین به جامعه سلطه. جامعه ای که رابطه این جامعه بر اساس تسلطه. یه انسانی، یه جمعی مسلط بر بقیه هستن، بقیه رو زیر دست و فرمانبر و برده خودشون میدونن. بر این اساس روابط ایجاد میشه، یعنی رابطه تکبر، استکبار. یعنی امامشون امام المتکبرینه، نسبت به بقیه تکبر و فخر فروشی داره، بقیه رو زیر دست خودش میدونه و اون زیر دستانم احیانا رو به عنوان بزرگتر قبول میکنن، مثل فرعون. براش کاخ میسازن، خیلی از اینایی که اهرام مصر رو ساختن برده هایی بودن که فرعون رو میپرستیدن در حد خدایی. بعد براش این اهرام آوردن، این سنگا رو به دوش کشیدن، ساختن. خیلی هاشون مردن زیر این کارهای سخت، همون جا هم دفن شدن. روابط بین رأس جامعه و مادون جامعه رابطه سلطه است، رابطه استکباره، رابطه برترجویی و تفوق، تا به جایی که دیگران رو عبد خودش، برده خودش به حساب میاره. هست یه نوع جامعه است. تو تاریخ بوده، از جامعه های بردهداری بگیرید تا نظام سلطنت و امثال اینا که تو دنیا بوده، پادشاهانی که عرض کنم ارادهشون اراده حتمی بوده، همه باید تحت اراده اونا، خودشون قانون تدوین میکردن، محور همه چی بودن، اراده اونا منشأ قانون بود. از این نوع جوامع داشتیم. وقت روابط ذیل اونا هم پیداست، وقتی ذیل تکبر شد بقیه هم دیگه میشه صفات رذیله دیگه، نسبت به هم دیگه همین صفت تکبر و حرص و بخل. و در دوران جدید میگن نه، ما بهترین جامعه رو درست کردیم دیگه، جامعه سلطه نیست، جامعه بازاره. اسمشون بذارن جامعه بازار. حالا این حرف هم من خوش ندارم رو منبر ماه رمضان بگم، ولی حالا جامعه بازار میگن یعنی آدم ها هر کدوم یه امکاناتی دارن، یه دارایی دارن، جمالی داره، قدرتی داره، ثروتی داره، موقعیتی داره، اینو میارن توی جامعه، این میشه بازار. میخوان چیکار کترش میگن بازار، چون همه میگن اینجا اومدن داد و ستد کنن، آمدن مشتری پیدا کنن برای کالای خودشون. یه امکاناتی داره، میخواد اینو تو جامعه بازار به اشتراک بگذاره، ببینه مشتری پیدا میکنه. اون یکی هم همینطوره، اونم آمده امکاناتش رو آورده. عنایت میفرمایید؟ خب تو این داد و ستدی که میکنن مبناش چیه؟ میگه مبناش اینه، هر کسی دنبال منفعت حداکثری خودشه، میخواد حریصه، میخواد خودش سود بیشتر ببره، اونم میخواد خودش سود بیشتر ببره، همه دنبال منفعت حداکثری خودشون هستن. دو تا کارخونه دار، این منفعت خودشو میخواد، اونم رقابت میکنه واقعا تا حد ورشکست کردن رفیقش و اینکه بازار او رو بکشه طرف خودش، فرش زیر پا رو جمع کنه بیاره زیر پای خودش، سفره او رو جمع کنه بیاره جلو خودش، از هر مقدوری هم استفاده میکنن. اونم همینطور میگن. بعد البته وقتی با هم دیگه رقابت میکنن که آرام آرام یه دست پنهان اینا رو هماهنگ میکنه، یه قراردادهای اجتماعی بسته میشه، میرسن به این نقطه تعادل. ولی چه صفتی تو این جامعه هست؟ به اصطلاح میگن دیگه سلطه نیست، ابتداءنا سلطه نیست، همه ارزن جامعه بازاره، من میخوام سود حداکثری ببرم، شما سود، من فقط به منفعت خودم فکر میکنم، شما به منفعت خودت، من تو حجرم که نشستم میخوام من سود حداکثری ببرم ولو مشتری شما رو بکشم طرف خودم، هی نور چراغ مغازمو بیشتر میکنم که بقیه اول مغازه منو ببینن بعد مغازه رفیقمو، جلوه امکانات دارم، جلوه مغازه خودمو بیشتر میکنم که مغازه رفیقم گم بشه تو سایه، همه بیان طرف من، همین جامعه همینه دیگه، الان میخوام رفیقم ورشکست بشه من پیروز بشم. تو ورزشش هم همینه، تو میدان کشتی میخواد کمر رفیقشو بشکنه، این رقیبشو بشکنه، دست خودش بره بالا. این فقط تو ورزش نیست، تو بازار معیشتشون هم، تو میدان سیاست هم همینه، این حزب میخواد تمام قدرت طرف خودش بکشه، اونم میخواد تمام قدرت طرف خودش بکشه. میگن جامعه بازار، یعنی هر کسی مقدوراتشو میاره میخواد سود حد اکثری ببره، همه حریصن، همه سلطه طلبن. این آدم های سلطه طلب با هم دیگه جمع شدن، این سلطه خودشو میخواد، اونم سلطه خودشو، با هم درگیر میشن، به یه تعادل میرسه، آرام آرام به یه قرارداد اجتماعی میرسن، با هم قانون میذارن، مثل گرگایی که یه قانون میذارن. این حرف من نیست، این حرف فیلسوفان عصر روشنگری، مهمترین فیلسوفشون همینو میگه، من نمیخوام نام ببرم، میگه اون چیزی که حالا اسم نمیبره، اون میگه اون اخلاقی که انبیا میگن محبت، ایثار، فداکاری، این مال جامعه گداها خوبه. تو بازار که شما میری که کار با ایثار طرف نداری، جنس میبری میخوای جنس بخری، اونجا جای ایثار نیست، شما جنس ببری جنس بخری. میگه اینجا بازار، بازار درسته، بازار بر مبتنی بر ایثار مال گداهاست، نگاهشون به ایثار دیگر، دست دیگران و ایثار دیگرانه. آدمی که خودش کالا داره میره تو بازار، کاری با ایثار نداره، من جنس دارم، جنس بفروشم، جنس میخرم. اینجوری میگن. بعد تشبیه چی میگه؟ اصلا این اخلاقی که انبیا گفتن که محبت و ایثار و فداکاری و با هم دیگه فداکاری بکنید، میگه از این جامعه، جامعه شبانی بیرون میاد، یه جامعه ساده چوپانی، جامعه پیشرفته مال اون صفاتی است که تعبیر او اینه که طبیعت در ما به بدیت نهاده. میگه همه ما این صفت رو داریم، صفت طبیعیه، حرص، حسد، سلطه طلبی، من میخوام تو جامعه میام من بالاتر باشم، اونم میخواد بالاتر باشه. میگه این صفت طبیعیه، طبیعت در ما گذاشته. میگه طبیعت اشتباه نکرده، با این صفات پیشرفت واقع میشه. آدمای حسود، حریص، بخیل، متکبر، سلطه طلب وقتی دور هم جمع میشن پیشرفت واقع میشه. ولی اگه یه مش آدم مهربان ایثارگری که یه طرف ایثارگره، یه طرف هم چشمش به ایثار اوست، میگه از این جامعه، جامعه شبانی بیرون میاد. میگه حتی سلطه طلبی، میگه صفت خوبیه. روایتی که دیشب براتون خوندم به عکس میگه. میگه ما دو دسته صفت داریم، صفاتی که مال عقل و وجود و مقدس نبی اکرمه، اون صفات حمیده است. این صفاتی که آقایون بهش میگن صفات طبیعی، در روایت ما میگه صفات جهل، صفات ابلیسه. بله ابلیس هم دور و بر خودش جامعه درست میکنه، صفات خودش رو در جامعه منتشر میکنه، قوای خودش رو منتشر میکنه، با این قوا هم یه جامعه ای درست میشه. ولی جامعه بر مدار استکبار علی الله، جامعه طغیان و معصیت، نه جامعه بندگی. اینا میگن نه اصلا جامعه خوب همین جامعه است، اسمش هم میذارن پیشرفت. اونورم میگن از دلش جامعه بسیط ساده چوپانی بیاد، بیشتر از این که نمیشه جامعه با اخلاق محبت و ایثار که نمیشه جامعه درست کنه. میگن تو این جامعه سلطه نیست، جامعه بازاره، همه هرچی دارن میارن وسط، همه هم مساویان، هر کی زور میزنه به اندازه داراییش تو این جامعه چیزی به دست میاره، تجارت آزاده دیگه، هر چی داری. آرام آرام کم کم ثروت‌های آدم رو هم تبدیل میکنن به چیزایی، میگن این جمال داره، این خانم جاذبه زنانه داره، جاذبه زنانشو میاره خرج میکنه، توی صحنه هنری به نمایش میگذاره، پول در میاره. جاذبه جسمانی داره، اینو توی هتل میذاره در معرض خرید و فروش، درآمد کسب میکنه، مالیات هم میده به دولت. ناد کردی؟ میگن هر کسی هر چی داره میاره وسط. یه من بقیهشو نگم، نمیخوام بازش کنم به کجا میرسه. توی خانواده هم مرد و زن و شوهر هم میتونن. ایثار یعنی چی؟ بازار. این کالاش آوردنم، کالاش آورد، میخواد زور بزنه همه رو بکشه طرف خودش، اونم بکشه طرف خودش، کلن یه جور رول قرص الهه. میگن هرکی توی این کرسی های قدیم وقتی سرد میشد همه سعی میکنن منقل رو بکشن طرف خودشون که گرمتر باشه. همینه دیگه. این جامعه مدرن غربی همینه ها. خودشون هم میگن انسان گرگ صفت. آدم های گرگ صفت دور هم جمع میشن، منتها یه هوشیاری هم دارن، میفهمن نباید همدیگر رو بدارن، بعد قرارداد بنویسن. قرارداد می، ولی گرگ صفت هنو. خدا رحمت کنه، مام بزرگوار میگفت این ابرقدرت ها مثل گرگا میمونن. گرگا تو زمستون یه مدت که برف نمیاد، برف میاد تومه پیدا نمیکنن، دور هم جمع میشن، حواسشون به هم دیگه است، کافی است که چرتش ببره میزنن سرش میدرنش. جامعه بازار همینه. غفلت کنی تو بازار بورس کلاتو بردن. ند میکنید بازار بورس دیگه، یه لحظه غفلت کنی کلاتو بردن، قانونش اینه. من به فکر این باشم دیگری ضرر نکنه نیست که. من مکرر اینو گفتم، تو بازارهای قدیم ما اینجوری بوده. اگر این آقا فروش کرده بود، جسمشو فروخته بود، رفیق بغلیش نفروخته بود، مشتری رو ارجاع میگفت من امروز فروشمو کردم، برید از رفیقم خرید کنید، ایشون امروز فروش نکرده. این یه اخلاقه. یه اخلاقم اینه که نه، تمام ترفندا رو میزنی که همه مشتری رو بکشی تو مغازه خودت، بقیه دستشون آخر شب میرن خونه خالی باشه. میگه این جا... میگه این خوبه. ناد کردید وقتی صفات رذیل تبدیل شد به روابط اجتماعی چیه؟ تو زمین کشتی، تو زمین ورزش‌های رزمی تا حد مرگ این طرف با طرف مقابل جلو میره، نگران نیست او بمیره، ضربه بخوره بمیره، بمیره، من دستم بره بالا. بعد اون وقت حالا اگه پیروز شد، اون شکست خورد، او به این تبریک میگه، این رو میبوسه. استاد ما میگفت این دیگه دیپلماسی نفاق، این منافق بازی در آوردنه، این منافق بازی در آوردنه که حالا میخواستی گردن طرفو بشکستی، حالا بشکنی، حالا شکستش دادی، میری میبوسیش، دیگه بازی در آوردنه. اخلاق شیطنت تو ورزش هست، تو بازار هست، تو اداره هست. اونی که اونور نشسته میخواد اونور میز منفعت خودشو میخواد، اینور میزی هم منفعت خودشو میخواد، این میشه اداره فاسد. روایت بر اساس محبت نیست، فکر زندگی خودشه. اونور میز نشسته نمیبر میز. دوربین که هست مراقبه، دوربین بره کنار هر کاری میتونه بکنه انجام. جامعه غرب هم الان همینطوره. دل نکنید چیزی غیر از اینه. ماهیت جامعه مادی همینه. اسم بگن این سلطه نیست، بازار، هر کی هر چی داره میاره، همه هم دنبال منفعت حداقل، مثل گرگن میخوان بدرن. اونم میخواد بدره، منم میخوام بدرم. منتها گرگ یعنی خودم عقل دارن، میفهمن که بازیو به هم نزنن. همینه. این میشه جامعه. بعد اتفاقا از دلش بعد ترین سلطه ها هم بیرون میاد. وقتی من منفعت طلبم، وقتی زورم رسید همه رو برده خودم کنم، چرا نکنم؟ چرا قدرت سیاسی متمرکز نشه که شده؟ چرا قدرت های اقتصادی مرکز متمرکز؟ چرا یه مش سرمایه‌دار بزرگ تو این دنیا، یه شرکت های بین‌المللی، همه ثروت دنیا دست اونا نباشه، بقیه برای اونا کار نکنن؟ چرا یه تعداد معدودیشون که زیر 50 تا هستن، بیش از 4 میلیارد مردم دنیا امروز ثروت دارن، چرا به اون جایی نرسه که یکیشون تمام شبکه‌های مجازی دنیا دستش دنیا رو داره اداره میکنه؟ چرا نشه؟ میشه دیگه. جامعه‌ای که اینجوریه، بعدم اصلا فکر نکنید او فکر مردم ها، یه همچین سرمایه‌دار با این اخلاق دروغ میگه به فکر مردم. اونجا انفاقی نیست، اونجا مشتری جمع کردنه، همش نفاقه. ينفقون اموالهم رعاء الناس، مالشو میده ریاست، میخواد مردم دنیا ببینن بگن فلان سرمایه‌دار دنیا مؤسسه خیریه داره دروغ میگه، اصلا محال تو جامعه بازار انفاق شکل بگیره. نمیخوام بگم تو غرب آدم صالح نیست، تو کاخ فرعون هم مؤمن آل فرعون هست، حضرت موسی کلیم هستن، آسیه همسر فرعون هست، اینا مؤمنای نمونن. تو غرب هم آدم خوب هست، اما جریان تمدن غرب جریان جامعه بازار، جامعه مبتنی بر حسد، حرص، تکبر و استکبار علی الله. از دلش چی بیرون میاد؟ معلومه چی بیرون میاد. وقتی شما یه جامعه گرگ درست کنی، دائم صفات رذیله رو درشون بدمی، چه جامعه ای درست میشه؟ اگر جامعه مؤمنین هم بپذیرن مناسبات دنیای غربو که کم کم داریم میپذیریم، همین اخلاق بینشون حاکم میشه. تو اداره میره اون کس که اونور میزه فکر منافع خودشه، اینوری هم به فکر منافع. تو بازار میری اونور میز به فکر خودشه، اینوری هم به فکر خودشه. اون میخواد سود حداکثری ببره، این هم میخواد سر طرف و کلا بذاره سود حداقلی بده. همین میشه دیگه. الحمدلله ما هنوز خیلی باز جامعهمون متفاوته، ولی اگه شیب اونوری شد اینطوری میشه. عنایت کردی جامعه مبتنی بر صفات رذیله یعنی چی؟ شیطان اگر صفاتشو در یه جامعه دمید میشه جامعه مبتنی بر صفات رذیله، جامعه میشه جهنم. این طرف هم اگر وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین سلام الله علیه ما دمیدن در یه جامعه، نفسشون به یه جامعه خورد، جامعه میشن آدم، روابط چون میشه روابط آدم ها میشه فداکاری، ایثار، محبت. سنت کردید روابط اجتماعی چجوری میشه؟ حالا این بحث داره دیگه، من اجمالا دارم میگم این دو تا دنیاست، دو تا دنیاست. مؤمن تو جامعه برایش مثل زندان میمونه، درسته؟ مؤمن تو جامعه نفس نمیتونه بکشه. یه کافرم که صفاتش صفات رذیله است، شما بیاریش اینور اونم نمیتونه، میخواد بدره. تو این جامعه جای دریدن نیست که، جامعه یقیای یقیگیری نیست که، نه اون میتونه اینجا زندگی کنه. دو تا جهان درست میشه بر محور شیطان و بر محور انبیا، بر محور فرعون ها و بر محور انبیا، بر محور ابلیس، ابلیس و لبا رئیس شیاطین و وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله. دو تا جامعه، حالا این دیگه بست میخواد، برید ملاحظه بفرمایید. جامعه انبیا نه جامعه سلطه طلبی و استکباره و نه جامعه بازار که همه دنبال منفعت حداکثری خودشون و کلاه دیگرانو برداشتن و فرش دیگرانو زیر پای خودشون انداختن و سفره دیگرانو به سمت خودشون کشیدنه. این صفت تو جامعه انبیا نیست. علی از جامعه انبیا برید بیرون همینه. کم کم کارو به جای میرسونن که تمام روابطی که انبیا درست کردن، حتی روابط خانوادگی رو به هم میریزن. یقطعون ما امر الله به ان یوسف، اون رشته های محبت و مودت و رحامت قطع میشه، یه چیز دیگه جاش میره، رشته های شیطانه. دو تا همسر هم تو خونه رقیب هم دیگه هستن، این میخواد منفعت حداکثری خودشو تامین کنه، اونم منفعت لذا خانواده ای نیست، میشه تضاد. بعد میپاشه از هم، بعد خانواده پیشنهاد میدن، حالا خانواده دو تا زن، اون متلاشیش کردن، حالا دو تا زن یه روابط دیگه میذارن، دو تا مرد با هم، دو تا زن با هم، مرد و حیوان، زن و حیوان با سگاشون زندگی میکنن. بی ادبی من رو من بگم، بسیاری از بیماری های روانی و فیزیکی که دارن ناشی از روابط با حیواناته. بعدم پزشکی خاصی هم داره تو اروپا، علم پزشکی هم پشتوانیش میکنه. کم کم میشه رابطه طفل با اونو به هم ریختن، میخوان جاش چیزی بذارن. حالا اینجا مثلا فرض کنی شما دو تا مرد و هم خانواده درست کردید، اونجا دیگه درست میشه، اونجا دنبال منافع خودشون نیستن. دو تا گرگ نر رو بذاری توی خونه، خانواده درست میشه؟ مرد و مرد، زن و زن، زن و مرد، مرد و کودک، زن و کودک، مرد و حیوان، زن و حیوان. حالا کم کم رفتن جلوتر میگن خانواده تک عضوی، این هم دیگه خوشمزه است. همینه وقتی رفتیم به سمت دستگاه شیطان همینجوری میشه. این حیات دنیاست، حیات دنیا. یعنی
از همینجا جهنم شروع میشه. روابط روابط جهنمی است. دستگاهی که شیطان درست میکنه همینه. لذا قرآن یه جایی وقتی میخواد دستگاه شیطان و دستگاه ائمه جور رو تعریف بکنه، میگه آقا اینا مردم آوردن تو جهنم، ترشون تر جهنمه. راجع به شیطان میفهمد که شیطان رجز میخونه، میگه همه رو از بندگی باز میدارم. خدا میتونه میفهمد اشکال نداره، ما پیغمبر میفرستیم تو هم صدا بزن، هر کی دنبال تو آمد لعن جهنم منک و من تبعک منهم اجمعین، هر کی دنبال تو بره همه تو رو تو جهنم میبرن. از همین دنیا ها، از همین دنیا، وادی شیطان وادی جهنمه. البته اصلش، اصل جهنمش و الورش تو عالم آخرت، از همینجا شروع میشه. قرآن فرمود فصدق علیهم ابلیس ظنه، طرحشو پیاده کرد. فتبعوه الا فریقا من المؤمنین، همه تبعیت کردن الا یه جمعی که راشون رو جدا کردن، اینا مؤمن بودن نرفتن دنبال شیطان. پس طرح شیطان واقع شد، تبعیت کردن. نتیجه چی شد؟ قرآن وقتی نتیجه رو میخواد توضیح بده در داستان سقیفه اینجوری حکایت میکنه: الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، من وادی نعمت رو برشون آماده کرده بودم، و کلمه نعمت و وادی نعمت رو رها کردن رفتن سراغ وادی عذاب، وادی ایمان رو رها کردن رفتن سراغ وادی کفر. امام حق رو که کلمه نعمت کنار گذاشتن، امام باطل رو که کلمه کفر آوردن سر کار. بدلوا نعمت الله، خب چی شد؟ کردن یه دی دیگه پیداست عمران این کار رو کردن. چی شد؟ اهلو قوم هم دار البوار، قومشون رو بردن توی سرزمینی که حاصل خیز نیست، دار ببار. دار ببار کجاست؟ جهنمه. جهنم درست کردن، از همین جا میشه وادی جهنم. حیات الدنیا مبتنی بر صفات رذیل است، حیات الدنیا مبتنی بر صفات حمید است. نظامش نظام سلطه باشه، پادشاهی باشه، سلطنت باشه، بردهداری باشه، استبدادی باشه، یا نظام دموکراتیک باشه، هیچ فرقی نمیکنه. نظام دموکراتیک هم باطنش نظام سلطه است. نمیشه نظام رو اصلاح کرد الا اینکه اخلاق اصلاح بشه، ولی وقتی اخلاق، اخلاق سلطه‌گری، برتری‌جویی، استیلا، استکبار بر خدا و تکبر بر خلق خداست، از دلش چنین چیزی بیرون میاد. شما بگید من دستگاه نظارتی میذارم، با همه دستگاه نظارتی هم اتفاقات خواهد افتاد، کمون که در تمدن مادی افتاده. آخر یه جریان سلطه پیچیده‌ای درست شده، کل دنیا رو دارن استعمار میکنن. همه هم میدونن این حرفایی نیست که ما بگیم، حرفاییه که دیگه تشتش از بام افتاده و رسواییه که این روزا دیگه آشکار شده، هیچ کسی دفاع نمیتونه ازش بکنه، مگه یه مش آدم تحقیر شده. این باطن این دستگاه میشه حیات و دنیا. اون طرفش هم بر محور انبیا یه جامعه شکل میگیره که مبتنی بر اخلاق حمیده است. اصل ارتباط اساسی هم از اینجا شروع میشه که همه اینها دنبال بندگی خدا هستن. انبیا ابترین، بنده ترین روابطشون با بندگان خدا بر اساس عبودیت در مقابل خداست. اصلش از رابطه امام با خدای متعال و رابطه امام با امت شروع میشه. کسی که رابطش با خدای متعال استکباره، او میخواد یه امت بسازه، بر اساس تکبر امت میسازه. قرآن وقتی فرعون رو غرق شدنش رو حکایت میکنه، فما فرعون رو غرق کردیم، فما بکت علیهم السماء والارض فما کانوا منظرین. وقتی 1,000,000 آدم رو تو دریا خفه کردیم، هیچ کی تو این عالم ناراحت نشد، اینقدر اینا بد را رفته بودن. شنیدین امیرالمومنین این آیه رو خوندن، گفتن سید الشهدا فرمودن ولی شما که شهید بشی همه کائنات برات گریه میکنه. یه جوری را رفته، یه خونه ولی همه کائنات گریه میکنن. 1,000,000 آدم ما با رئیسشون با فرعون غرق کردیم، فما بکت علیهم السلام. بعد میفهمد که ما بنی اسرائیل رو نجات دادیم من عذاب مهین، از یک عذاب و رنج همراه با خاری. این عذاب کیه؟ من فرعون. فرعون خودش عذابه. چرا؟ انه کان عالیا وسرا. وقتی علو داره، برتری جویی داره، جهنم درست میکنه. وقتی استکبار بر خدا میکنه، نسبت به عبادم علو داره دیگه. وقتی علو داشت، زهیلش جهنم درست میشه، عذاب همراه با خاری، هم تحقیر میکنه هم عذاب، هیچ کسی از دستش خلاص نیست. رفتی زیر چتر اینها، زیر چتر شیطان، با صفات رذیلش با آدم برخورد. اصلش اینه. این طرف چیه؟ این طرف، این جامعه مبتنی بر اخلاق حمیده، اصلش امام این جامعه است. حالا این توضیح میخواد، اینو جلسه آینده عرض میکنم. و امامش هم ارتباطش با خدا چجوری است؟ خدا میتوال وقتی حزب الله رو معرفی میکنه در مقابل حزب الشیطان، میفرماید که یحبهم و یحبونه، اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. حزب الله اینا هستن، در مقام محبت الهی هستن، خدا هم اونا رو دوست داره، روابط محبت. در مقابل مؤمن ذلیلن، در مقابل دشمن و کافر، دشمن خدا عزیزن. بعد میفرماید که اینا کسانی هستند که من ولایتشون رو دیگه به دست هر کسی نمیدم. این عباد الله، حالا ببینید در سوره مائده این آیات رو ملاحظه فرمایید، بعد اینها رو من دست هر کسی نمیسپرم. انما ولیکم الله و رسوله، سرپرستی شما دست خود منه، در ادامه سرپرستی خودم سرپرستی رسولم، و در ادامه والذین آمنوا. امیرالمومنین اینجوری معرفی میکنه، والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اولا مؤمن به خداست، دائم در حال اقامه صلات و مشغول به ذکر و بندگی است، دائم یقیمون الصلاة، دائم در حال نماز زکات هم میده. زکاتی که میدن زکات مالی اینجوری نیست، هر چی از دست امام جاری میشه تو عالم زکات، از دست خدا میگیره پخش میکنه. یقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم را که اون در حال رکوع زکات میده. اصلا نگاهش به ما نیست، که کاری با ما نداره، داره بندگیشو تو عالم میکنه، بر اساس بندگی امت میسازه. اون کسی که متکبره، مستکبر علی الله، متکبر علو داره، بنای کاخ پادشاهیش بر دوش مردمه، ارتزاق میکنه از تحقیر مردم، ارتزاق میکنه از توجه مردم به خودش، ارتزاق میکنه از تعریف و تمجید مردم، از نگاه ها. اون کسی که غرق در بندگی خدا و عظمت الهیه، اصلا کاری با این برن، فقط نگاهش نگاه محبت و اعطاه. دو تا جریان شکل میگیره، من عرضم رو جمع کنم. این دو تا عالم، حالا بعضی از مختصات این دو تا عالم رو بنابود عرض بکنم، ولی مجاری بود عرض میکنم. بیش از همه اینه دو تا امامته. قرآن به صراحت بیان میکند، یه عده‌ای جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا، اونایی که تو راه خدا پایداری کردن ما به اونا امامت دادیم، امر الهی تو دست اوناست، با امر الهی عالمو پیش میبرن. اون برام میفرماد جعلناهم ائمه یدعون الی النار، راجع به فرعونه، اصلا دعوت به جهنم میکنه، دعوت به آتش میکنه. مردمو که دعوت میکنه بیان زیر چتر او، خودش جهنمه، خودش عذاب مهینه، شعله های جهنم از خود او سر میکشه. ائمتن یدعون الی النار، هر دو هم پیرو دارن. حدیث رو دیشب خوندم، سید الشهدا علیه السلام ازش سوال کرد، یه کسی تو راه کربلا از مکه که آمدن بیرون به سمت کربلا، آقا یومند او کلهم ناسن به امامه، یعنی چی؟ قیامت ما مردمو با امامشون بگیم میان تو صحنه قیامت. البته این رو باید چند جور معنا شده، همش هم درسته. یکیش اینه، حضرت فرمودن که ما دو جور امام داریم، امام و نیت او الی الهدى فاجابوه الی، امامی است که دعوت به هدایت میکنه، امتش هم اجابت میکنن، میرن تو وادی هدایت. و امام و نیت او الی ضلاله فاجابوه الی، دعوت به ضلالت میکنه، اجابت میکنن. بعد فرمود هؤلاء فی الجنه و هؤلاء فی النار. بعد آیه قرآن خوندن، فریق فی الجنه و فریق سعیر. اصل این دوتا دستگاه برمیگرده به دوتا امام، همینطوری که امام جبهه ارکان البلادن، هم رکن بلاد مؤمنینه، امت ایمانی، بلد ایمانی بر محور امامه، امام بلد امینه، هم رکن مؤمنینه، عناصر الاخیاره، قوائم وجودی مؤمن از ولایت امام، نور امام. اونورم واقعا اونا ارکان بلاد کفرن، عناصر کفار و منافقین عنصر وجودشون از امامشونه. اصل این دوتا جهان بر محور دوتا امامه، دوتا جریان امامته. یک امامت بر محور عبودیتی که بر محور استکبار. دوتا دستگاه صفاته، دوتا دستگاه روابطه، دوتا رزقه، دوتا مختصاته. میگم خیلی قرآن تو این زمینه بحث داره. میشه یه ماه رمضان آیات رو خوند به دقت با حوصله معنا کرد، حالا مجالش نیست دیگه، به دقت آیات آدم بخونه، روایت اهل بیت بخونه، ببینه قرآن چی میگه راجع به این دوتا. حالا بیان الهی رو در ماه رمضان بفهم. حالا انشالله خودتون دنبال فرمایید. السلام علیک یا ابا عبدالله بزل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهالت و حیرت الزلاله. این امام این طرف، یا رحمت الله الواسعه، یا باب نجات الامه. تو قیامت هم تو صحنه محشر میسته، وقتی همه خوبانو جمع کرد برد تو بهش، بعد میره تو